کسانی که آمادگی دارن موتور سواران از فرودگاه حرکت میکنن در یک حرکت منظم با نشاط و با ایده‌ای که هنوز راه امام ادامه دارد، از فرودگاه به گلزار شهدا حرکت خواهند کرد و در سراسر کشور هم از فرودگاه ها حرکت میکنن به سمت گلزار شهدا. و همچنین ما برنامه نماز جمعه رو در حرم امام داریم، بیعت با امام، نماز جمعه در همونجا و حجت الاسلام و حسین جناب آقای موساپور رئیس شورای هماهنگی هم و نماینده ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات هم در اونجا سخنرانی خواهند کرد و در سراسر کشور هم در همه نماز جمعه های این برنامه ها اجرا خواهد شد. 80 برنامه فرهنگی در واقع مراکز فرهنگی خارج از کشورمون خواهیم داشت. زنگ مدرسه در 110,000 مدرسه رو خواهیم داشت. در 19,000 گلزار شهدا تجمع مردم و در واقع قدرشناسی از شهدای عزیزمون و بزرگ داشت و یاد و خاطر اونا رو داشتن. جشن‌های و برنامه همایش‌هایی برای جوانان و جوانان حوزه، جوانان دانشگاه که آینده انقلاب هستند، هنرمندان و تمام صنوف برنامه های ویژه رو خواهند داشت. البته من گزارش این برنامه ها رو مفصل روی سایت گذاشتم و از اونجا میشه همینه رو دریافت کردیم. خلاصه ایست در کنار این 46,000 شاید برنامه 50,000، 100,000، 100,000 برنامه مردم خودشون در مساجد در جاهای گوناگون دارن که این برنامه کلی و ملی بود و استانی بود. ما اعلام کردیم اون برنامه در اختیار خود مردم هست که مردم انجام خواهند داد.
آقای دکتر حاجی بابایی، معمولا یک شعاری هم هر سال ما در این ایام داریم. امسال شعار مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی رو مشخص شده
به نام جشن حضور تا ظهور.
بله.
و این در واقع برنامه اصلی و اساسی ماست. در کنار اون شعارهای که مربوط به نظام هست، شعارهایی که به مقاومت هست، شعارهایی که در رابطه با ایران و نام امام و یاد امام و یاد شهدا است که متنوع و فراوانن، اما همه اینا تحت عنوان جشن حضور تا ظهور اعلام.
و این وحدتی که امسال بیش از هر زمانی باید به مرحله ظهور برسه،
بسیار خوبی خواهیم داشت. وحدت و یک پارچگی کم نظیری الحمدلله بین قوا، بین نهادها، بین جای گوناگون انجام پذیرفته. من صمیمانه از همه تشکر میکنم. همه خودشون جلوتر از ما حرکت کردن و اونها خودشون اصلا مدعی بودن، قوای سگانه حرکت کردن، استانداران، وزرا همه حرکت کردن، مسئولین جای گوناگون کشوری حرکت کردن. مخصوصا این دهه فجر شما نتایج حضور مسئولین و جهاد تبیین رو در سراسر کشور در صدا و سیما در استانها خواهید داشت، در 22 بهمن خواهید داشت. طبق پیشبینی هایی که داره انجام پذیره انشالله و به فضل الهی ملت بزرگ ایران 22 بهمن و حماسه بی‌نظیر رو خلق خواهند کرد.
خب خیلی ممنونم، گفتگو کردیم در برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران با آقای دکتر حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس ستاد مرکزی برگزاری دهه فجر انقلاب اسلامی. و امسال هم با وحدتی که مردم در همه عرصه ها در کنار همدیگه در راه پیمایی مخصوصا با شکوه 22 بهمن ما ارائه خواهند کرد، نشان این وحدت و همدیری رو هم در کشور، هم اعتماد و قوت قلب و به مسئولین کشور و هم مشت محکمی رو بر دهان یاوه‌گویان و استکبار جهانی به مرحله ظهور و عیان اعلام خواهند کرد. از شما همکار محترم در برنامه باغ فردوس رادیو تهران و شما شنونده محترم هم سپاسگزاری می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهدی اسماعیلی عزیز. ما هم فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت میگیم. خیلی سپاسگزارم که با 2265، 2465 و 2265، 2466 همراه هستید و پیام کوتاه ارسال میکنید که به جملات محبت آمیز خودتون هست یا یک پیام یا یک دعا برای عزیزی که از دست رفته و 3094 که برای شما عزیزانه. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم راجع به همین احکام مربوط به خیرات و مبرات برای عزیزانمون که از دست رفتن صحبت میکنیم و همراه خواهیم بود با حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای کوثریان. پرسشی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا همین حالا پاسخگوی شما باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقا کوثریان، سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و هم خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم قبول بشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما عزیز و سپاسگزارم که در کنار ما هستید. اعیاد ماه مبارک رجب و شعبان در پیش رو به شما تبریک میگم، همینطور فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی رو.
متشکرم. بنده هم همچنین هم فرارسیدن دهه مبارکی فجر و اعیاد شعبانیه رو پیشاپیش خدمت همه عزیزان خصوصا شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین عیدی که گذشت، عید مبعث عزیز.
بله خیلی سپاسگزارم، تبریک ما رو هم پذیرا باشید. حاج آقای کوثریان، درباره خیر اموات سوال پرسیدن که به چه معناست؟
خیر اموات به این معناست که شما عمل صالحی انجام میدید و ثوابش رو به اون مرحوم هدیه میکنید. همونجور که ما در زمانی که تو این دنیا هستیم و هم دیگه هدیه میفرستیم و هم دیگه محبت میکنیم، خداوند متعال این امکان رو فراهم آورده که بتونیم به اموات خودمون هم هدیه بدیم. این همونجور که شما به برادر خود، دوست خودت که در این دنیا هست هدیه میدیم و اونو به هر حال مورد محبت قرار میدی و شادش میکنی، خداوند متعال این عنایت رو به ما کرده، این امکان رو فراهم آورده که بتوانیم برای اموات خودمون هم هدیه بفرستیم، امواتی که در اون دنیا هستند، و از این طریق اونها رو خوشحال کنیم. حالا اگر فرصت شد بنده هم عرض خواهم کرد که اونها هم میتونن برای ما هدیه‌ای بفرستن.
بعد توضیح بفرمایید که چگونه است. ما گاهی به مثلا میگم یک سلام یا یک صلواتی میفرستیم و نمیدونیم که حالا این در عالمی که حالا ما نمیدونیم ازش خبری نداریم چه اتفاقی برای از دست رفته ما به وجود خواهد آورد، و برعکسش هم هست، اونها دعای خیر میکنن، آیا به ما میرسه یا اینکه نه.
بله خدمت شما عرض کنم که وقتی که کار خیری ما انجام میدیم، مقول شما حالا صلواتی که میفرستیم و حالا اعمال دیگه مثل زیارتی میریم، مثل اینکه نمازی میخونیم، مثل توسلی که انجام میدیم، یا حالا اون مثلا زیارت عاشورایی میخونیم، و این رو ثوابی هست خداوند برای این یک اجری قرار داده که این اجر در اون آخرت به صورت حالا یک راحتی، به صورت مثلا من شما عرض کنم که مثلا میوه بهشتی، حالا تو چیزهایی که نقل شده موارد مختلفه، مثلا حالا یه نسیم خونکی، نمیدونم، بستگی به اون عملی هم که ما فرستادیم بستگی به اون هم داره. اون عمل هرچی بزرگتر و در نزد خدا محبوب تر باشه، که البته حالا بزرگی عمل هم بنده اگه فرصت بشه توضیح بدم که بزرگی عمل هم صرفا به این نیست که مثلا حالا فرض بفرمایید طرف میگه من یه میلیارد کمک کردم، گاهی ممکنه که با یک عمل فرض کن که فرض 100 هزار تومان به یه فقیر کمک کرده، ولی چون اخلاص داره به خاطر اون اخلاص این عمل در نزد خدا خیلی بزرگه. و حالا هر چه عمل بزرگتر باشه، منظور اینه که حسن عمل خوب باشه و مقبول واقع بشه، اون هدیه که اون اموات داده میشه ارزش بالاتری داره. و حالا گاهی عرض کردم ممکنه به صورت مثلا یه میوه باشه، گاهی ممکنه به صورت یه درخت میوه باشه، موارد همینجور متفاوت هست. هر چی که عمل در نزد خدا محبوب تر باشه اون ثواب بالاتره و اون تجلی که این ثواب میکنه و اون صورت مثالی که پیدا میکنه برای امیه خیلی بهتر خواهد.
بسیار عالی. حاج آقای کوثریان، گفتن سالگرد پدرشون هست و دوست دارن که خیر اموات در واقع اتفاقی رو به وجود بیارن که برسه به دست کسایی که حالا پدرشون رو میشناسن، که براش سلام و صلواتی بفرستن که برسه به پدرشون. گفتن این کار رو من بکنم، به فامیل در واقع این اتفاق رو دعوتشون بکنم، و حالا شامی هست، ساندویچی هست، یا هر چیزی که هست، یا قرآن خوانی هست، این رو بگم بهتره، یا اینکه نه ببرم بدم به جایی که مثل حالا کانون پرورشی هست، بهزیستی هست، یا جایی که نیاز دارن به کمک. چی کار باید بکنم که ثواب بیشتری ببرم، هم من هم پدرم؟
عرض کردیم هر چی که عمل حسن بهتری داشته باشه، اخلاص بیشتری آدم داشته باشه، اون عمل محبوب‌تره در نزد خدا. و اما اینکه حالا به مثلا پرورشگاه جایی بدیم یا اینکه به فامیل بدیم، این هر دو عمل پسندیده است، هر دو کار خیلی خوبه. منتها در روایات ما هست که و همچنین آیات قرآن کریم می‌فرماد اول نزدیکان، می‌فرماد که بله و ما انفقتم من شیئا فللوالدین والاقربین.
بله،
این آیه شریف قرآن، آیات متعددی، اول پدر مادر، نزدیکان، اقربا، بعد حالا دورتر دورتر، الاقرب و فالاقرب به قول مطلبه ها.
بسیار
بعد خدمت شما عرضم که نکته ای که از زمینه که بعضی ها خیال میکنن که ما فقیر کسیه که به قول معروف نون شب نداشته باشه، رو خاک بشینه، و بعضی هم حالا متکدی هم متاسفانه
این از مال دنیا چیزی نداشته باشه در واقع.
من خدمت فقیر منظوری نیست، فقیر در اصطلاح فقه شرعی، در اصطلاح شرعی کسیه که درآمدش کفاف هزینه‌های زندگی رو نکنه.
خیلی سپاسگزارم.
من بعضاً مراجعه شده که میگه که آقا مثلا فقیر ما نداریم تو فامیل، میگم خب کسی داری که مستأجره؟
حاجی خیلی سپاسگزارم، ما وقتمون هم متاسفانه رو به پایان هست، به موقع اذان نزدیک میشیم. عذرخواهی میکنم از شما، سپاس از ارتباطی که برقرار شد، از شما خداحافظی میکنم، التماس دعا دارم ازتون. هنگام اذان ظهر 12:18 است و همینک 12:12 است. التماس دعا دارم از همه شما عزیزانی که همراه ما هستید.
یا مولای، یا رب، یا
مادر عزیز و بزرگواری هم پیام فرستادند که امروز سالگرد درگذشت فرزندشون هست، آقا مصطفی زارع، که فرزند 3 ساله‌ای هم از ایشون به جای مونده. روحشون شاد، التماس دعا داشتن که انشالله ثوابی که بفرستید هم خیر اموات ایشون باشه هم خودشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عاش أن تدركه يرون يا رب، يا من يعلم ما بضميري، يا رب، يا مالك أمري ومصيري، يا يا من يعلم ما بضميري، يا رب، يا مالك أمري ومصيري، يا رب، ندعوك إذا ما دبرنا، ألهمنا خير التدبير، فالأمر بيدك وسبحانك، فالأمر بيدك وسبحانك.
سوره مبارکه علق، آیات اول تا 14. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك
از آن ظهر به افق تهران از رادیو تهران مؤذن استاد شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
اعتراض خدایی خدا کند که بیایی دگر بس است جدایی خدا کند که بیایی خدا کند که بیایی.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوها لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر یا من یعطی کثیر بالقلیل یا من یعطی من سأله یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تخلنا منه و رحمه اعطی بمسألتی جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود یا ذل من نزدتا هر شیبتی علنا.
ای خداوند بزرگ، ما را از فریب سراب آرزوها به سلامت دار و از شر و فساد آن ایمنی بخش و مرگ را در برابر ما بدار و روزی مباد که از یاد مرگ غافل باشیم. انشاءالله که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما. خدا رحمت کنه امواتتون رو و انشاءالله که عاقبت به خیر باشید و حاجت روا. خیلی ما رو دعا کنید. خداحافظ.
هوشیار کسی باید که از عشق بپریزد وین طبع که من دارم با عقل نیامیزم آن کس که دلی دارد آراسته من گر هر دو جهان باشد در پای یکی بر تیر بلا باره دیوانه ن نپریزد آخه نمنم تنها در